چشیمون برن تی بوکا کاده ای و دلت که سرزنیمون سال در کنیمون سال در کنیمون بشینی باش سرد زونیه بینین هفت بنده چپونیه یه مقوم یار یار تیش بخونیه سر اهلی بسی بمونیه چه خشه ای دوره جبونیه چشم دل پاک و یار جونیه خشه و دل کشه صاف و صمیمی بی غشه از به خیالم سر کشه ساز و دهل سر چشمشه
آوای واژه ها
سلام شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم هر کتاب دری به سوی دنیای تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم با من همراه باشید کتیکار دختری پرشور خیال پرداز و همیشه در حرکت هر روزش پر از ماجراجویی و شیطنت با خواهر برادراشه اما یک حادثه ناگهانی مسیر زندگیش رو عوض میکنه. سقوطی که اون رو برای مدتی طولانی روی تخت بیمارستان میشونه. در اون روزهای سخت کتی یاد میگیره که زندگی فقط دویدن و خندیدن نیست. گاهی باید سکوت کرد، تأمل کرد و دوباره بلند شد. اون کم کم یاد میگیره که مهربانی، صبر و امید همون چیزهایی هم که میتونن از دل رنج معنا بسازن. کتاب رویای کتی قصه رشد و دگرگونیه. داستان دختری که از میان درد به درک تازه ای از زندگی میرسه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
پدر کتی خیره به مهمون دخترش نگاه کرد. کتی از نگاه پدرش فهمید چندان از رفتار ایموجین خوشش نیومده. وقتی ایموجین از در حیات بیرون رفت، کلوور به کتی گفت:
خوشحال نیستی ایموجین بالاخره رفت؟
کتی گفت:
باورم نمیشه. چطورم چه حرفی میزنی؟
بعد کلوور رو بغل کرد و خندید. معلوم بود از ته دل از رفتن ایموجین خوشحاله. فردای اون روز وقتی دکتر کار کتی رو دید گفت: کتی الان مثل همون دوستت اومدی تو اتاق. کتی گفت
یعنی چه جوری؟
دکتر بلند شد، دستشو برد بالا و چند قدم راه رفت. بعد گفت اینجوری؟ کتی به حرکت پدرش خندید. دکتر کار دست کتی رو گرفت، گفت من اگه جات بودم با کلارک دوست نمی بودم، چون احتمالاً چند سال دیگه مثل الان برات جالب نیست.
اگه دلتون خواست چند دقیقه از دنیای شلوغ امروز فاصله بگیرید و به یاد بیارید که امید چطور دوباره در دل رنج ها جوونه میزنه، میتونید نسخه کامل کتاب رویای کتی رو از وبگاه یا برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. بدرود.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید، رادیویی که میپردازه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مسائل حتی ورزشی و ادبیات و در همه زمینه‌ها و همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم که ما گفتگوهای خوبی رو داشته باشیم. و ما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه خط فاصله است. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز، همه‌گیری بیراه نوردی در ایران. چی شد که آفرود به ایران اومد؟ شروع برنامه‌های آفرود توی ایران با آغاز کارهای تحقیقاتی در زمینه جنگلبانی و با ورود اولین خودروهای شاسی بلند که در اصطلاح به اونها خودروهای SUV یا دو دیفرانسیلی هم میگن برای جنگلبانی و تحقیقات تهیه شده بود توی این حوزه کلید خورد. شکار انگیزه بعدی ورود این نوع ماشین‌ها بود. این ماشین‌ها با قابلیت‌هایی که دارن این امکان رو به آفرود سوار میدن که سفر به هر جای ناممکن رو برای خودش ممکن کنه. مدیریت جاده‌های تحت اختیار منابع طبیعی و مرتع داری و محیط زیست نه تنها باعث افزایش آفرود، بلکه تا حد زیادی باعث شکار هم میشه. یک اتومبیل شاسی بلند دو دیفرانسیل کافیه تا دیگه کوه و جنگل و کویری نباشه که ندیده باشید. یه کاروان هم باشید چه بهتر، حتی با یک گروه بیشتر خوش میگذره. وقتی فرقی نکنه اون کوهستانی که قرار از دامنه‌های اون بالا برید چه پوشش گیاهی داره، یا اون تپه ماهوری که قراره با قرش سهمگین موتور یکی یکی از دامنه پرشی به اون بالا برید و به توانایی رانندگی خودتون ببالید و اصلا به این فکر نباشید که زمین زیر پاتون چه خزندگانی رو زیر ماسه ها پناه داده، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. جنگل های شمال هم لذت رانندگی زیر درختان سرسبز و سال خورده رو با خودش به همراه داره، هم فال هم تماشا، یا به معنایی هم لذت و هم تخریب.
عرصه‌ای که تا سالها نخواهند تونست رد تایر ماشین‌های سنگین رو ترمیم کنند و درختانی که ریشه‌های اونها زیر فشار و استحکاک له بشه. آفرود سواری یا بیراه سواری در نبود قوانین و آموزش سالهاست که بلای جان طبیعت ایران شده.
حالا همراه باشید
تا با هم ببینیم که آفرود سوارها چگونه ضربه میزنن به طبیعت و چه راهکارهایی برای جلوگیری از این ضربات وجود داره.
ببینید آفرود سوارانی که میان اکثرا از در واقع شهر یاسوج هستن، ولی گاهن میبینیم که آفرود سوارانی از اطراف مثل شهر شیراز هم میان اونجا و تور برگزار میکنن و این در واقع مشکل رو بزرگتر کرده و دوچندان کرده. یعنی یکم تبلیغات وسیعی از سوی آفرود سواران توی این نایه صورت گرفته. در سالهای گذشته به دلایل مختلفی مثل در واقع عدم آموزش آفرود سواران، عدم آموزش در واقع مردمی که برای تفریح میرن اونجا، عدم ترویج ارزش اکولوژیک این پارک، در واقع عدم آموزش تأثیر بسزا در جذب گردشگر برای شهر یاسوج که این پارک باعثش میشده، همه اینها در واقع دلیلی شده که آفرود سواران هم توی روزایی که بارونیه، توی روزایی که برفیه، به دلیل دسترسی سریعی که داره در واقع بیان تو این پارک به آفرود سواری بپردازن. باعث شده که در واقع گونه های گیاهی درون پارک به شدت آسیب ببینن و زیر چرخهای ماشین های آفرود سواری له بشن و اون در واقع رقابتی که بین خودشون ایجاد میکنن. و یه مشکل اساسی دیگه که آفرود سواری در این ناحیه ایجاد کرده اینه که در قسمت‌های ناهموار پارک باعث شده که جاده‌های غیر رسمی ایجاد بشه. مشکل اساسی اینجاست. وقتی جاده غیر رسمی ایجاد بشه، علاوه بر اینکه اون درختان کوچک بلوطی که در حال رشد از بین برن، گونه‌های گیاهی هم دیگر زیر اون جای چرخ‌های خودروها رشد نمی‌کنن و این دسترسی رو برای مردم و برای در واقع سایر استفاده کنندگان به صورت غیر رسمی این دسترسی رو ایجاد میکنه که اونها هم از قسمت‌های ناهموار پارک و قسمت‌هایی که هنوز طبیعی مونده استفاده بکنن و باعث افزایش تخریب بشه. الان 10,000 گونه خزنده در جهان شناسایی شده که 255 گونه اونها در زیستگاه‌های متنوع ایران حیات دارن که 77 گونه مار، 136 گونه سوسمار و 10 نوع لاک‌پشت شناسایی شدن. برخی از شهروندان که روزهای تفریح خودشون رو به طبیعت میرن، خودخواهانه توی هر مکانی بساط آتیش به پا می‌کنن. علفزارها رو به آتیش می‌کشن، شاخ و برگ گونه‌های گیاهی رو می‌شکنن. الان یکی از مخاطرات زندگی خزندگان دشت مثلا کاشان ورود آفرود سوارا و موتور سواراییه که بنا به میل و علاقه خودشون خارج از مسیرهای مشخص توی ماسه‌های بادی رانندگی میکنن و با حرکت بی‌ضابطه توی ریگزارها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی رو به خطر میندازن. رواج آفرود سواری بی‌ضابطه باعث کاهش پوشش گیاهی و جانوری شده، به طوری که آثار اون به روشنی دیده میشه، ضمن اینکه شخم خوردن پوشش سطحی خاک تپه‌های شنی منجر به حرکت تپه‌ها و بحران گرد و خاک میشه.
ورود ده ها خودروی آفرود به کویر باعث وحشت حیوانات میشه و با کاهش امنیت زیستگاه اونها به خارج از زیستگاه طبیعی و به مناطق ناامن فرار میکنن و خسارت‌های جبران ناپذیر به طبیعت وارد میشه. یکی از خسارت‌هایی که آفرود سواری میتونه به طبیعت برسونه تخریب پوشش گیاهی، ایجاد آلودگی، جابجایی خاک و از بین بردن گیاهان نادر دارویی و خوراکیه. این قبیل وسایل نقلیه به دلیل داشتن موتورهای پرقدرت اراضی ملی و گونه‌های گیاهی رو تخریب و نابود می‌کنن. گردشگری توی کویر رونق زیادی گرفته توی سال‌های گذشته و خب بیشتر پهنه مثلا خور و بیابانه کویریه و باید با برنامه ریزی به رونق گردشگری منطقه کمک بشه، یعنی که هر جایی که دیدیم بکره، هر جایی که یه کویری داشت همینجوری آفرودرا بدون ضابطه و بدون قوانین واردش بشن و هر جولانی دلشون میخواد بدن.
باید هزینه استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل رو در جامعه افزایش بدن. ما شاهد این هستیم که طرف رفته چند میلیارد تومان پول داده یه خودروی دو دیفرانسیل گرفته و داره تو خیابونای شهر ویراج میده. این نهایت حماقت، یعنی اگر توی کشور توسعه یافته شما توی مسیر آسفالت شهری با یه خودروی دو دیفرانسیل حرکت بکنی بهت میخندن، میگن تو حتما یه مشکل روانی داری، مخ تاب داره که این همه پول میدی به جای که از یه خودروی سواری استفاده کنی. اینجا یکی از نشانه‌های تبختر اجتماعی اینه که مثلا شما یه خودروی دو دیفرانسیل داشته باشی و تو خیابون‌ها باش ویراج بدی. و حتی کمپانی‌های داخلی ما هم الان خودروهای چینی مونتاژی رو برداشتن از همین دو دیفرانسیل‌های جعلی و دارن تولید میکنن و ما میبینیم که یه همچین اتفاقاتی هم داره میفته. هر چقدر که آگاهی مردم افزایش پیدا بکنه و کسی که سوار یه خودروی دو دیفرانسیل به عنوان یک در واقع شخصیتی که داره یه حرکت نابخردانه میکنه نگاهش بکنن، نتونه باهاش منزلت کسب بکنه، نتونه باهاش افتخار کسب بکنه، خب این خیلی خوبه. من چند وقتی دیدم که توی یک فیلم تبلیغاتی یک باشگاه ورزشی وقتی میخواد ورزشکارای خودش رو معرفی بکنه نشون میده که این ورزشکارا با یه خودروی دو دیفرانسیل میان جلوی باشگاه و پیاده میشن و بعد میرن اونجا ورزش میکنن. رفتم به مدیر باشگاه گفتم آخه این چه کاری شما میکنین؟ ورزشکار که باید پیاده بیاد اگه میخواد شما تبلیغش بکنی، حالا با خودرو هم که میخواد بیاد با خودروی دو دیفرانسیل میاد. بعد میگفتش که ما گفتیم خب عظمت ورزشگاه رو بخواییم نشون بدیم مثلا سوار خودروی دادیم. ببین تا چه حد ما کار نکرده و راه نرفته داریم. همین گفتگوها باید در سطح رسانه‌های رسمی کشور به شکل جدیتر مطرح بشه. کسانی که طرفدار همین آفرود هستن هم بیان صحبت بکنن، حرفاشون رو بزنن، ببینیم اونا چی میگن، ما چی میگیم، بالاخره برسیم به این نقطه مشترک و اینقدر از راه دور نسبت به هم دیگه بد و بیرا نگیم. بالاخره اونا هم انسان هستن، هموطن ما هستن، یه جاهایی هم اتفاقا کارهای قشنگی هم کردن. مهمترین کاری که میکنه اینه که وقتی میره تو طبیعت از جاهایی که ماشینای دیگه نمیتونن برن، این میره اونجا و زباله هایی رو که تو طبیعت هست جمع میکنه پشت ماشینش بار میکنه و میاره توی شهر خالی میکنه. یه همچین آدمایی هم واقعا هستن و ما نمیتونیم به صورت مطلق هر کسی که در واقع داره از آفرود استفاده میکنه رو فکر کنیم که این اصلا فهم بوم شناختی نداره و کل رفتاراش خسارت آفرین به طبیعت.
We'll be right back.
حرکت این ماشین‌ها در طبیعت آسیب‌های زیادی به وجود میاره. آسیب‌های مثل نابودی پوشش گیاهی زیر چرخ آفرود، حرکت ماشین روی خاک و تأثیر منفی بر همبستگی خاک، جدا شدن ذرات خاک از هم که باعث فرسایش خاک میشه، از بین رفتن آرامش حیوانات اهلی و وحشی، مصرف بالای سوخت این ماشین‌ها ایجاد آلودگی در مناطق طبیعی رو با خودش به همراه داره. اینها اثراتیه که آفرود سواران بر طبیعت تا مدت‌ها میگذارن و امکان داره بعضی از ضررهای اونها دائمی باشه. طبق تحقیقات عبور اجسام سنگین از زمین باعث کوبیده شدن خاک میشه و ماشین‌های آفرود هم خب جزو اجسام سنگین 3 تنی و 4 تنی هن. و باعث میشن که رشد گیاهان تو خاک کوبیده بشه، متوقف بشه یا به طور کلی منطقه دیگه اصلا برای رشد گیاهان مناسب نشه. مشکل بعدی این گروه زدن کمپ و آتیش روشن کردن توی جنگل‌ها و مناطق بکری که باعث میشه حیات وحش بترسه و از محل زندگی خودش فرار بکنه. تازه بعد از پایان و حضور خودشون هم توی طبیعت این افراد رد پایی از خودشون به جای میذارن و اثراتی بر طبیعت باقی میگذارن که یه جورایی بگن ما اومدیم و فاتح این منطقه بودیم. نور و چراغای ماشین خودش باعث اختلال تو خواب شبانه حیوانات میشه. حتی زیست شبانه این منطقه رو از بین میبره. یا صدای بلند باندهاشون توی مناطق طبیعی باعث سکته پرنده ها و فرار اونها از روی تخمهای خودشون میشه. مورد دیگه جمع شدن زباله‌ها در طبیعته که ناشی از رفتار آفرود سواراست. حتی باعث تخریب زیستگاه میشه. با قدرتی که این ماشینا دارن از تپه‌ها بالا میرن، سنگ‌ها خرد میشن، از هم پاشیده میشن، تپه‌ها از بین میرن. این بی‌برنامگی و این بی‌ضابطه بودن آفرود سواران در جای جای طبیعت ایران یک زنگ خطر که چه عرض بکنم، یک خطر جدی. به گفته جانورشناسان لاک‌پشت‌های ماده برای تخم‌گذاری به سواحل شنی و بکر نیاز دارن که تخریب این سواحل میتونه فرایند زادآوری اونها رو مختل کنه. به همین دلیل حضور انسان، شکارچیان طبیعی و آلودگی‌ها میتونه تخم‌ها و نوزادان رو تهدید کنه که حفاظت از سواحل به کاهش این تهدیدها کمک می‌کنه. از اونجایی که لاک‌پشت‌ها به طور غریزی به سواحلی که در اونها متولد شدن بازمی‌گردن، پس حفاظت از این سواحل برای بقای نسل اونها ضروریه. متاسفانه آفرود سوارا با تخریب زیستگاه ها به نابودی پوشش گیاهی حساس، فشرده شدن خاک، کاهش قابلیت جذب آب و افزایش فرسایش سطح خاک به دلیل حرکت خودروها توی زمین های سست و تخریب لانه ها و مخفیگاه های حیات وحش دامن میزنن. آلودگی محیط زیست با تولید آلودگی صوتی که منجر به فرار حیوانات از زیستگاه ها میشه و انتشار دود و گازهای گلخانه‌ای و یا ریختن زباله‌ها و آلاینده‌های شیمیایی مثل روغن یا سوخت خودروها همه برای زیستگاه جانوری تهدیده. آفرود سواری توی استان بوشهر به دلیل تخریب منابع آبی ناشی از آلوده کردن منابع آب سطحی با ورود گلولای، روغن، مواد شیمیایی یا از بین بردن حوضچه‌ها و منابع آبی کوچک که برای حیات وحش حیاتی هستند، منجر به برهم زدن چرخه‌های تغذیه و تولید مثل شده و با تغییر رفتارهای حیوانات در نهایت به فرار حیوانات از مناطق آفرود سوارها و کاهش استفاده از زیستگاه‌های طبیعی منجر میشه. حالا مثلا تو بوشهر چیکار کردن؟ ممنوع کردن ورود و تردد خودروهای آفرودی و موتورهای کراس رو به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان بوشهر. مثلا کجاها؟ مثلا مناطق ساحلی مثل پارک ملی نایبند، پارک ملی دیر و مناطق حفاظت شده‌ای مثل نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک، آثار طبیعی ملی کوه نمک، کوه بیرمی، تنگ باهو، شازده ابراهیم. اینا همه جاهاییه که دیگه ورود آفرود سوارا تقریبا بهشون ممنوع شده. ولی خب آیا با ممنوعیت همه مشکلات حل میشه؟ نباید اینها آموزش ببینن؟ حالا تو بوشهر ممنوع کردیم، میتونیم تو همه جای ایران ورودشون رو ممنوع بکنیم؟ چیکار بکنن پس آفرود سوارا؟ برن خارج از ایران؟ بهترین راه حل آموزش در کنار نظارت و حفاظت. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها